Araca felsefe, siyah, diye ne ve deyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. خب ما بحثمون در باب مدخل نهایه تمام شد و به نظر رسید که با توجه به توضیحاتی که داده شد به مروری ما در باب واقعیت و احکام واقعیت بنا به فرمایشات استاد اساتیدمون از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داشتیم و میتوان در واقع گفت و ادعا کرد که ما فروعاتی رو که معظم الله رضوان الله تعالی علیه بر اساس واقعیت بیان فرمودن و آثاری رو که مسئله واقعیت و احکام واقعیت در فلسفه دارد ما این احکام رو یک مروری کردیم. البته جای تکمیل و تتمیم بحث وجود داره، هرچند ما به برهان صدیقین ایشون هم بر اساس خود واقعیت اشاراتی کردیم، ولی چون بنامون بر اینه که بقیه احکام هر بابی را در ذیل همان باب اشاره کنیم، یعنی ما مسئله ای رو که ایشون در باب واقعیت تو مدخل اشاره کردن اشاره میکنیم، بعدا در باب اصالت وجود مسئله اصالت واقعیت رو مطرح میکنن اشاره خواهیم کرد، بعدا در باب احکام واقعیت بعضیاش مثل بحث وجود ربطی رو که با خود واقعیت درست میکنن ربط طرفینی یا حتی ربط یک طرفی را ما انشاءالله تو هر باب که رسیدیم که ملا صدر را بیاناتشون افاده میکنن عبارت علامه را در نهایی تو همون باب میخوانیم که دیگه خیلی طولانی نشه. لذا بحث ما در باب مدخل مشتمل شد بر بحث موضوع فلسفه، عرض ذاتی در فلسفه با مبنای مشا، با مبنای آخوند ملا صدرا و با مبنای حضرت علامه طباطبایی در باب واقعیت. من استدعا میکنم اگر رفقا موفق بشن خود بحث واقعیت و احکام واقعیت و عوارضش رو تفکیک کنن و جدا جمع‌بندی بکنن، به نظر ما ادامه این مسیری است که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه آغاز کردن، این کار ایشونه. بله، برهان لم رو چون ما احکامشو گفتیم، نفی برهان لم رو هم بحث کردیم، من دیدم کفایت میکنه، دیدم حالا بخوام اینجا بیشتر معطل بشیم ما بعدا انشاءالله در باب ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها به جاش که رسیدیم بیشتر اونجا بحث و تفصیل بدیم، شاید اولاتر باشه. به این مقداری که نیاز داشتیم تو مدخل ما عبارتها رو خوندیم و توضیحات لازم رو دادیم. برگردیم اسباب سر جاش دیگه، بیشتر از این به نظرم معطلیش الان نه کافی بود، به اون مقداری که علامه نیازمند دونستن به همون مقدار گفته شد به نظرم کفایت میکنه. برمیگردیم انشاءالله متن اسفار فصل دوم از اسفار که فی ان مفهوم الوجود مشترکون محمولون علامات تحته حملت تشکیک لا حملت تواتر. برمیگردیم متن اسفار رو انشاءالله ادامه میدیم. ما فصل اول رو تمام کردیم در اسفار، پاورقی های مهم رو خوندیم و یه مروری بر فرمایشات علامه در باب واقعیت و احکام متفرع بر واقعیت هم داشتیم که عرض کردم. اگر کسی از رفقا بتونه جمع‌بندی خوبی داشته باشه به نظر بنده کار مهمی است. بالاخره ما بحثش رو تمام کردیم اینجا به یک معنا با همه تلاشی که شد و بقیه بحثاش هم انشاءالله در جاهای مختلفی که مطرح میشه اشاره خواهیم کرد. در باب فصل دوم اسفار این که ما میگیم مفهوم وجود مشترکه و احمول بر ما تحتشه به حمل تشکیک نه حمل تواتی، نو مدعا آخوند ملا صدر را در این فصل دارن که مفهوم وجود مشترکه. عبارت اسفار رو میخونیم، بعد هم انشاءالله اگر نکاتی و تتمه‌ای رو در عبارات اساتیدمون و عبارات علامه در نهایه بود مطابق با فصل اول اونا رو اشاره میکنیم. برای ورود به این بحث خب میدانیم ما در اینجا ادعا را اول باید یکم روشن بکنیم، چون استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی برای توضیح متن این مطلب رو لازم میدونن. اگر لازم نمیدونستن من الان نمیگفتم، یعنی جزء توضیح متن آوردن این مطلب رو بنده اشاره میکنم. و اون این است که خب مدعا این است که آیا مفهوم وجود مشترک لفظی است یا مفهوم وجود مشترک معنوی است. اینجا اول باید معنای اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رو در فلسفه روشن کرد. در بین تلامذه حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه یکی از کسانی که خوب به این مطلب پرداخته، یعنی به عنوان مدعا، مرحوم آقای مطهری است. یکی دیگه از کسانی که خوب به این مطلب پرداخته استاد بزرگوار هست آیت الله جوادی است. یکی دیگه از کسانی که خوب به این مطلب پرداخته استاد عظیم و شأنمون هست آیت الله مصباح و آیت الله جوادی، هر دو پرداخته. منتها ببینید توی نحوه بیان آقایان در باب مدعا، حالا ادله رو بمونه فعلا، تفاوتی وجود داره یا نه؟ چون بعضی ها ممکنه بگن که مسئله اشتراک لفظی و اشتراک معنوی در فلسفه و علوم ادبی خودش مشترک لفظی، مثل استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی که اصرار دارن معنای مشترک لفظی اینجا خودش مشترک لفظی. بعضی ها ممکنه مدعی بشه که نه، قدما اینو به همون معنایی به کار می بردن که در ادبیات به کار می رفته و اون موقع این تفکیک نبوده. این تفکیک مال بعد از تفکیک بحثای حقایق از اعتباریاته. حالا اونا این تفکیک رو کردن یا نه، یک، ادله اونا ناظر به این تفکیک بوده یا نه، دو، باید خودش یکم روشن بکنیم و ببینیم، چون میدونیم رسما این تفکیک توسط محقق اصفهانی آغاز شده و توسط حضرت علامه طباطبایی در اصول در فلسفه بست پیدا کرده. خیلی از مطالبی که آقایون الان میگن سهم علامه طباطبایی است در فلسفه، ممکنه قبل ایشون نبوده باشه. ما میخوایم این اول روشن بکنیم. ببینیم این فرمایش استادمون آیت الله جوادی که مسئله اشتراک لفظی خودش مشترک لفظیه، یه چیزی است که ما میگیم الان میگیم یا یه چیزی است که میخوایم به قدما مثل آخوند ملا صدرا نسبت بدیم. بنده هم که ورود میکنم الان اول بحث اسفار سر این قضیه، چون استاد ما اینو توضیح متن آورده نه به عنوان اشاراتی بعد از توضیح متن، یعنی تقریبا ادعا دارن که آقایون قدما هم اینطوری گفتن، لذا من مجبوریم اینو داریم باز بکنیم. پس من برای مقدمه ورود به فصل دوم این مطلب رو میخوام رسیدگی کنیم که مسئله اشتراک لفظی و اشتراک معنوی در فلسفه به چه معناست و آیا قدما ناظر بودن به این تفکیک اینطور که آقایون انجام میدن یا نه. در بین تلامذه علامه طباطبایی عرض کردم مرحوم مطهری در اصول فلسفه مقاله هفتم، حالا با این پنج جلدی که دست منه صفحه 28 مقاله هفتم، توی مقدمات بحث اصالت وجود میارن تو عبارت آقای طباطبایی آوردن، ایشون میگن دوم، مقدمه اول بحث زیادته که مطرح میکنن، مقدمه دوم بحث خلاصه اشتراک معنوی و اشتراک لفظی است. مطلبی که آقای مطهری هم الان میخوام ازشون بخونیم و توضیح بدیم یه کاربرد دیگه هم داره، نشون میده که این بحث ربطی به اصالت الوجود نداره، چون ناظر به در واقع تبیین مفهوم تصوری موضوع فلسفه است که بعدا ما سوال میکنیم اگر مربوط به موضوع تصوری فلسفه است، چرا به عنوان مسئله تو فلسفه آمده؟ یعنی به عنوان فصل دوم، به عنوان یکی از مسائل. این انشاءالله بعدا تو عبارات نهایی هم باید رسیدگی بهش بشه، ولی فعلا مدعاش معلوم بشه. اول همه اینا بعد از روشن شدن مدعاست. مرحله متحرک اونجا دارن. دوم، آیا مفهوم وجود یا هستی که به این امور متعدد در ذهن حمل می شود و حکم می شود که زمین هست، آسمان هست، انسان هست، درخت هست، یک مفهوم واحد به یک معنای واحدی است، یا اینکه مفاهیم و معانی متعدد است و به اصطلاح آیا مشترک معنوی است یا مشترک لفظی؟ البته کاش که مرحله متحرک کامل تر تر می کردن، چون در اینجا ما سه قول داریم. در جای خودش می دونید بعضی ها میگن اشتراک لفظی بین الواجب و الممکن، بعضی ها میگن اشتراک لفظی بین همه، در مقابل میگن اشتراک معنوی بین همه. یعنی تو ورودشون که تعبیر کردن مشتمل بر دو قوله، مشترک لفظی در مقابل مشترک معنوی است که بر همه بحث شده. اگر میخواستیم دقیق تر بگیم باید میگفتیم در اینجا ما در واقع سه قول داریم. خب حالا این شاید چون خیلی تو متن نیامده متعرض نخواستم بشه. بعد ایشون میفرمان از مسائل وجود همین یک مسئله است که در مابعد الطبیعه ارسطو طرح شده. اینم بحثی است که ما بعدا بهش میپردازیم، خیلی به دردمون میخوره. ارسطو در مقاله الف کبرا برای اثبات اینکه مفهوم وجود یک مفهوم عام و شاملی است، بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را پیش میکشد و ثابت میکند که مفهوم وجود از قبیل مشترک معنوی است نه لفظی. و حواسمون باشه ما اگه این حرف رو خواستیم ادعا کنیم باید تا ارسطو بره، یعنی باید ملتزم بشه استادمون از آیت الله جوادی که تا ارسطو حواسشون به مسئله لفظی و معنوی بوده یا نبوده. این دقتی میخواهم. نه، از که مطلب درسته که ارسطو اینو گفته. بله، ارسطو اینو گفته. نه چون حالا میگیم بعدن ارسطو اصلا اینو گفته به خاطر اینکه این بحث ما قبلا که بحث کردیم در مورد موضوع فلسفه بحث وجود بود یا واقعیت. چون مفهوم وجود مطرح میشد، مفهوم وجود و معادل مفهوم واقعیت میگرفتن. اونو ما اول درسای قبلیمون توضیح دادیم و لذا در این چون بحث مفهوم وجوده و اشتراک معنوی مفهوم وجوده میشه جزء مبادی به یک معنا، جزء مبادی فرمایید فلسفه. ما انشاءالله بعدا به این رسیدیم. ارسطو هم اگر گفته به این جهت گفته، ارسطو در مقام تبیین بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه نبوده، بحث این بوده که بالاخره این مفهوم وجودی که ما داریم به کار میبریم چطور به کار میبریم. ولی منظور من اینه اگر ارسطو اینو بگه، ما الان که میخوایم رسیدگی کنیم که اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی به معنای فلسفیشه یا به معنای ادبیشه که بعد توضیحشون میدیم، باید معلوم بشه تا ارسطو قائلیم یا از ملا صدرا به بعد قائلیم یا از علامه طباطبایی به بعد قائلیم. ما میخوایم سهم اینا ادا بشه. خب ببینیم حالا حالا همین میخوام بگیم. آه همین خب همین حیث دیگه ای نداره. این که میگیم عقلیه یا ممکنه
کسی
از زمانی که کجا
من خودم
بگیم که حرفی ندارم. من که حرفی ندارم با خودمون. آه ما اگه کسی اومد اینو برای توضیح عبارت اسوار به کار برد محل بحث ماست. از من اینه. خیلی خوب، حالا ما همینه بگیم ما اینطوری میگیم که حرفی نداریم. هر کسی بالاخره مجازه با استدلال حرفی رو بزنه و ازش دفاع کنه. اما اینکه قدمای ما چی میخواستن بگن، مثلا میدونید ما اینکه اصرار میکنیم تفکیک حقیقت از اعتبار کار آقای طباطبایی بوده در فلسفه، از محقق اصفهانی شروع شده آقای طباطبایی بس داده، خب دیگه رسمیه. حالا تو ببینیم حالا ببین عباراتشو میخونیم. حالا اینا همه باید عبارات خون، چاره ای نداریم، باید عباراتشو بخونیم مگر بخوام اظهار نظر کنم. چشم، یکی عبارت و یکی براهی.
یعنی شروع کسی
شد بیتر اینا رو نه حالا بخونیم حالا ببینیم تلاوزه بقیه چی گفتن. قبلا باید معنای اصطلاحی مشترک معنوی و مشترک لفظی رو توضیح دهیم. اما میتونیم اینجا شروع کرد. قبلا باید معنای اصطلاحی مشترک لفظی و مشترک معنوی رو توضیح دهیم. بعدم توضیح میدن اگر فرض کنیم قضایای چندی که دارای موضوعات متعددی است رو فلان کنیم، در این صورت گاه هست که محمول مشترک ما میگیم زید انسان است، امر انسان است، حسن انسان است، محمول مشترک ما فقط از جنبه لفظ در همه یکی است و نه از جنبه معنا، مثل این که ما به مایه‌ای که از پستانگاه دوشیده شد اشاره کنیم میگیم این شیر است، به حیوان مخصوصی که داره چنگال و دندان و یال و دوم مخصوص است و در موزه حیوانات در قفسی حبس شده نیز اشاره میکنیم میگوییم این شیر است، و به شیر سماور نیز اشاره میکنیم میگوییم این شیر است. در اینجا محمول در هر سه قضیه فقط به حسب لفظ یکیست، ولی به حسب معنا و مفهوم متعدد است. یعنی آنگاه که با آن مایه میگوییم شیر است، یک معنا و مفهوم در ذهن ما پیدا میشد. آنگاه که با آن حیوان میگوییم فلان، اینا رو دیگه توضیح میدن که دیگه شما آشنایید. ولی گاه هست که محمول مشترک ما از جنبه معنا و مفهوم واحد است، مثل این که میگویم زید انسان است، امر انسان است، حسن انسان است. در اینجا مفهوم و مقصود ما از لفظ انسان در همه قضایا یک چیز است، یعنی در هر سه هم که محمول با لفظ انسان ادا شده، یک صورت کلی ذهنی را بر موضوع منطبق ساختیم و یک معنا و مفهوم مشترک، معنا و مفهوم در هر سه مورد یکیست. خلاصه در سه مورد یکیست. الفاظ متعدد باشد، مثل آن که الفاظ مترادفه را به کار ببریم، زید انسان است، امر بشر است، حسن حیوان ناطق است، یا اینکه الفاظ متعدد و مختلف نباشد. خلاصه به حسب اصطلاح اشتراک در مثال اول مثل شیر اشتراک لفظی و اشتراک در مثال دوم مثل انسان اشتراک معنوی است. البته اشتراک لفظی از صفات لفظ است و رابطه وضعی لفظ و از رابطه وضعی لفظ با معنا حکایت میکنم. من عمدن میخونم که محل دعواست که من ببینید تصریح میکنم. در نقاط مختلف مختلف است، ولی اشتراک معنوی چون خاصیت ذهنی معناست ربطی به عالم وضع الفاظ ندارد. که تو دیگه این بازم یکم خراب از من دیگه این وریش افتاده من همه متحره دیگه، چون ما اشتراک لفظیمون اگر رفت تو لفظ اشتراک میره تو لفظ. یعنی شما باید تکلیف ما رو روشن بکنید که حالا خلاصه دیگه چاره ای نیست دیگه، باید بخونیم ببینیم بالاخره. حالا باید ببینیم که مفهوم وجودی یا هستی که به موضوعات متعدد حمل می شود و حکم می شود مشترک لفظیست یا مشترک معنوی. پاسخ این است که چون مربوط به وجدانیات ذهنی خود ماست، واضح است که هر کسی با توجه مختصر به محتویات ذهنی خودش درک میکند که مفهوم واقعیت یا مفهوم وجود یا هستی که به اشیایی مانند فلان هم میشه از قبیل مشترک لفظی معنوی است، نه از قبیل مشترک لفظی. خب یک معنا را برای همه حمل میکنه. ظاهر عبارت مرحوم مطهری اینه که اشتراک لفظی را اشتراک لفظی ادبی گرفتن، هرچند اشتراک معنوی که ایشون به کار میبرن دیگه از ادبیات میاد بیرون، در صورتی که اگر اشتراک لفظی ادبیه، اشتراک بفرمایید معنوی هم باید ادبی باشه، که برگرده به مسئله تعدد وزن و وحدت وزن، که اگر شما لفظ واحدی را با اوضاع متعدد برای معانی مختلفه وضع کردید تو ادبیات بهش بگن اشتراک لفظی، اگر لفظی را برای یه معنا وضع کردید بگید بشه اشتراک معنوی. خیلی خوب، یعنی خلاصه باید تکلیف ما را این عبارت مرم. استاد دیگر بزرگوارمون هست آیت الله مصباح که از تلامذه هست علامه است، باز ایشان مسئله را به گونه ای بیان فرمودن که مسئله باز برمیگرده به شؤون لفظ. ایشون در تعلیقی که دارن میفرماد لیس البحث عن الالفاظ و شؤونها من الاشتراک اللفظی و المعنوی و غیرها من الابحاث الفلسفیه. یعنی هستن آیت الله مصباح هم تصریح دارن که مسئله را کشوندن به کجا؟ به بحث لفظ، که ما باید یه بحث فلسفی میتونیم بکنیم درباره اشتراک چیز لفظی و معنوی. منتها عبارات آقای مصباح قدیتر از عبارات من آقای متحریری خیلی روشنه، چون آقای مصباح همونطور که اشتراک لفظی رو از شؤون لفظ گرفتن، اشتراک از شؤون لفظ گرفتن که این درستش همینه. یعنی ما نمیتونیم یه طرفش رو از شؤون لفظ بدانیم یه طرفش رو ببریم تو واقعیات باش کار کنیم. و متاسفانه مسامحه ایست که از عبارات مرحوم متحری اونجا سر زده و درست نیست اون مقابله ناتمام. ایشون بالاخره ولی رسما تصریح میکنن که اشتراک لفظی و اشتراک معنوی و غیر اینا که اگر تو عالم بحثای لفظی و شؤون لفظی باشه، این از بحثای فلسفی نیست. این تفکیک به این خوبی کار علامه است. این شکل تفکیک رسما کار علامه است که نمونه روشن این تفکیک کجاست؟ برای نمونه بسیار روشن این تفکیک که ما از علامه خوندیم در درگیری بساطت و ترکب مشتق بود. خاطرتون هست دیگه، ایشان رسما در بحث ترکب و بساطت مشتق از علامه در پاسخ به اشکال شیخ اشراق رسما اعلام کردن حالا مشتق بله بسیط باشه یا مرکب باشه، این بحثای قراردادیه و تکلیف بحثای قراردادی رو باید چی روشن بکنه؟ وضع یا استعمال. و دخالت دادن بحثایی که ماد وضع یا استعماله که ما بگیم اینجا مشترک لفظی داریم یا مشترک بفرمایید معنوی داریم، تو هیته بحثای فلسفی نیست. یعنی اگر یک کسی مثل علامه طباطبایی رو ما بخوایم بگیم، میگیم بله ایشون رسما خط کشی کرده و نشون داده که کدوم بحث حیثش بحث وضع و استعمال و مسائل الفاظ، کدوم بحث بحث شناخت واقعیت خارجی و تعدد علامه به پای قدما ننوشته خودش. حالا ببینیم، حالا میخونیم ان‌شاءالله عبارات آقای جوادی. ببینید این فرمایش ایشون، آقای مصباح پس رسما اعلام میکنن که بحث از الفاظ به شؤونشون از اشتراک لفظی و معنوی اینطوری نیست. بعدم اشاره میکنن الا انه لما کان موضوع الفلسفه الذي يجب ان يشمل بعمومه جميع موضوعات المسائل هو الموجود ولا بد ان يتصور بمفهومه العام ويحكى بلفظ معين اراد ان يؤكد على ان مبدا اشتقاقه مشترك معنوي بين موارد استعماله. این میخوام از کنم ایشون خیلی سریع و روشن مسئله اشتراک لفظی را از شؤون بحث های بفرمایید قراردادی میدانه که موارد استعمال مبدع اشتقاق موجود را ما وقتی تو عالم بفرمایید مسائل قرار میدیم اینطور. و لذا خلاصه بحثاشون اینطور. منتها استاد بزرگوار ما حضرت علامه جوادی ایشون نه، ایشون صریحا در مقام توضیح متن نه در مقام اشاره ای بیرون از متن که توضیح میدم که مقام اول مشترک لفظی و معنوی خود یک مشترک لفظی در دو اصطلاح ادبی و عقلی است. در ادبیات اشتراک لفظی و معنوی ناظر به چگونگی وضع یک لفظ برای معنا یا معانی آن است. خب اگر یک لفظ برای چند معنا به طور مجزا وضع شده باشد، آن لفظ را مشترک لفظی بین آن معانی میدانند. دیگه بلدی اشتراک معنوی را توضیح میدن. پس اشتراک لفظی و معنوی در علوم ادبی دائر مدار وحدت یا تعدد وضع است. اما مشترک لفظی و معنوی در علوم عقلی مانند باشه، حالا دیگه حالا اونجا مانند کلام و فلسفه دائر مدار کثرت و وحدت حقیقی است. فرمایش و در این جهت فرق بین فارسی و تازی و عربی و عجمی نیست و این نشانه عدم دخالت امور لفظی است. ایشون میخوام بفرمایم. بعدم توضیح میدم که بله وقتی ما میگیم مشترک لفظیه یعنی حقایق متعددی وجود داره تو خارج. کاری نداریم این حقایق متعدد رو با یه لفظ بیان میکنیم یا دوتا.
تقریبا چیزی است که مرحوم آقای مطهری تو بحث معنوی بیان کرده.
مرحوم آقای مطهری دیدید ظاهر عبارت لفظ اشتراک لفظیشون ادبیه، ولی ظاهر عبارت اشتراک معنویشون بردتی سراغ حقائق و واقعیات و اینا، و لذا گفته ما با مفاهیم ذهنی و امور وجدانی میخوایم کار کنیم، که حالا من اینو باید عرض میکنم. استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی در مقام توضیح میخوام بگم اگر کسی گفت اشتراک لفظی قائل میشه به تعدد حقائق خارجه، اگر کسی گفت اشتراک معنوی قائل به این که نه واقعیت واحده ای در کاره و کاری به حیث تعدد و وحدت وزن نداره. بر این اساس قول به اشتراک لفظی وجود که از تعابیر کلامی و فلسفی است به این معناست، یعنی ایشون خواستن کلش رو اینطور معنا کنن که آقا که وجود دارای مفهوم واحد یعنی حقیقت یگانه نیست، بلکه دارای مفاهیم یعنی حقایق متکثر است، و قول به اشتراک معنوی وجود به این معناست که وجود به مفهوم واحد یعنی حقیقت یگانه بر مصادیق گوناگون حمل میگردد. اینو توضیح میدن اول، بعد میان میگن اینجا سه قول وجود داره: حقیقت واحد در همه جا، حقایق متعدده در همه جا، حقیقت واحد در غیر واجد. همون سه قولی که اینجا مطرحه که خوبم توضیح میدم تو میگذرم. حالا منشه این حرفا چیه؟ عنایت بفرمایید. منشه این حرفا دوستان دو تا مطلب: یکی ظاهر بعضی از تعاویر این آقایونه. مثلا میرسیم ما تو عبارت اسفار، تو عبارت اسفار صریحا ملا صدرا میگه این یه قریب به اولیاته، قریب به اولی بودن. یک اینکه این بالاخره بحث اشتراک معنوی رو ما قریب به اولی بدانیم با توجه به فرقی که بین بدیهی و اولی در قبلا هم براتون توضیح دادیم. فخر رازی هم یه حرف رو گفته که حالا عبارت ملا صدرا میخونم از فخر صدرا استدلال کرده. خب این تعبیر حیث فلسفی میاد. یه نکته دیگه دلیل اولیست که ملا صدرا میاره که استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی تو این توضیحشون اشاره دارن به این دلیل اول صدرا که انشاءالله بعدا میخونیم، که ایشون تعبیری که میکنن تقریبا مرمای متحری هم که خواستن اونجا توضیح بدن ناظر به اینن که خواستن حیث الفاظ مختلف رو القا کنن، بگن اینجا ما دیگه کاری به بفرمایید لفظ مختلف عربی و تازی و انگلیسی ندارید که الان میخونیم. یعنی میخوام بگم دو تا نکته اینجا وجود داره که این دو تا نکته سبب شده که یه نکته اون تغییری که از صدرا از خلاصه فخر نقل میکنه، حالا اون یه طور نقل کرده، ملا صدرا یه طور شبیه اون نقل کرده که میخونیم اونو. یکی استدلالایی که ذکر کردن مخصوصا این دلیل اول که ملا صدرا تسلیم میکنه فان العقل یجد بین موجود و موجود من المصابه من المناسبه و المشابهه ما لا یجد مثلها بین موجود و معدوم. بعدم به خودش صدرا اشکال میکنه، میخواد جوابی بده که استاد بزرگوار ما میخواد بگه که با عنایت به استدلالی که صدرا اینجا کرده و استدلالی که ملا صدرا وارد بحث با این استدلال وارد بحث شده، خصوصیت لغت بفرمایید عربی و فارسی و تا در مقابل این دیدگاه، دیدگاه اونایی که میخوان بگن اینا رو نمیشه به اونا نسبت داد، اینه که اینا تفکیک حقیقت از اعتبار نکرده. درسته که اینا تعابیرشون تعابیر عقلیه، درسته تعابیرشون تعابیر عقلیه، درسته صدرا گفته اما کونه مشترکن بین الماهیات فهو قریب من الاولیات فان العقل یجد فلان و فلان، استدلال عقلی میکنه، اما آیا مگه ما کم مطلب داریم که اینا قدماء ما
بین بحث‌های حقیقی و بفرمایید اعتباری تفکیک نمی‌کردم و برای بحث‌های اعتباری ادله عقلی می‌آوردم. شاهد بسیار روشنش همین بحثی که شیخ اشراق مطرح کرده و آقایون دنبال استدلال بر بساطت یا بفرمایید ترکب موجود بودن تا بتونن مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت را از باب بساطت یا ترکب بفرمایید موجود حل کنن. یا کسی مثل علامه طباطبایی رسما وارد میشه میگه نه ما چه کار داریم موجود به ما اینکه مشتق بسیطی یا مرکب، بساطت یا ترکب مشتق که یک بحثی است که تابع وضع یا استعماله، ربطی به بحث فلسفی ما در باب اصیل بودن واقعی وجود یا ماهیت به عنوان اینکه کدوم واقعیت خارجی رو خلاصه در عالم واقع تحقق داره نیست. لذا عنایت کنید. حالا من اینا رو آمادتون میکنم که بعد با همین زمینه و ذهنیت هم عبارات رو بخونید، هم الان اگه خواستیم قضاوت کنیم صرف این که ملا صدرا بگه فهو و قریب من الاولیات، یک صرف این که ملا صدرا استدلال کنه فان العقل یجب بین فلان و فلان، دو صرف این که ما ببینیم این استدلال کاری به لغت عربی و ترکی و بفرمایید انگلیسی و اینا نداره، سه اینا کافی نیست برای بحث عقلیش. بله، برای اینکه بتونیم نسبت بدیم به اینا، نه میدونم، برای اینکه نسبت بدیم به اینکه اینا اشتراک لفظی که میگفتن منظورشون از اشتراک لفظی در فلسفه غیر از اشتراک لفظی در علوم ادبیه. اگر ما دیدیم قدمامون اینجا یه جاهایی بین حقایق و اعتباریات خلط میکردن و ادله نازل در بحثای اعتباری را با ادله مسائل حقیقی و واقعی جا به جا میکردن، باید برای نسبت دادن این با اونا باید عبارت بیاریم که بگیم آقا ملا صدرا یا بو علی یا ارسطو یا برای یک کسی مثل علامه طباطبایی ما صریحا برای عبارت داریم که علامه اینجور مسائل رو حیث وضع و استعمال را از حیث واقعیت شناسی جدا میکرده. حالا این مقدمه رو داشته باشید، من دیگه شو شب شهادت دیگه عبارت ها رو میذارم برای فردا شب
جدا کردن
یه صلواتی خط بفرما
جدا کردن این بحث لازمش بین.
من با اجازه رفقا بحث کفایه رو ما امشب برگزار نمی کنیم، اما اون بحث بدایه رو دوستانی که تشریف دارن در خدمت شونی تشریف بیارن.
بحث جدا کرده حقایقت اعتباریت
بحث جدا کنیم. باشه، همین میگم دلیل داره.